أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الهاشم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانیت و لاین که ها الا زانن او مشکن و حرم ذالک علی المؤمنین و الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعه شهدا. منظر مبارکه سروران معظم خاطر شریف استعذار دارد که توفیق بازگون کردن آیات سوره نور رو خداوند رحمت فرموده است. آیی که دیشب محضر شریف سروران عزیز مطرح شد آیی سوم این سوره مبارکه بود که گفتیم از زانی لاین که و الا زانیه. گفتیم خدمت عزیزان که حضرت باری تعالی می فرماید مرد زانی لاین که و به نکاح در نمی آورد الا زانیه، مگر زن زانیا یا مشرک و زن زانیه را لاین شبه ها الا زان به نکاح در نمی آورد و به ازدواج نمی گیرد مگر مردی این شبینی. در توضیح این آیه که خیلی هم مطلب و بحث داشت بخشی از اون رو مطرح کردیم که این بازگو شد که مفاد این جمله دو حالت می تواند داشته باشد. یا سخن در این منوال است که حضرت حق بیان جمله خبریه ای رو می فرماید، یعنی عبارت نفی است، نه دستور و نهی و فرمان که چنین نکنید و نباید چنین بکنید. یه بیان واقعه ای رو، یه حقیقت اجتماعی را خداوند سبحان بازگو می کند. از طرف می گوید که قاعده امر این چنین است که چنین جماعاتی دنبال چنین گروهی می روند، اینها پایان امرشون و زندگی اونها هم ختم به چنین مسئله می شود. توضیح مفصل تری دادم و عرض کردم احتمال اول که جمله و جمله خبری بدانیم به اصطلاح بیان قاعده و قانون سنخیت است. این بحث است. به طور کلی عملکرد انسان ها موجب سنخیت اینها نسبت به یک دیگر می شود. به سنخیت موجب انضمام و پیوستگی و کنار هم نشستن است. سنخیت قانونی است که بر دل نیز و در انگیزه ها و گرایش های درونی هم حکومت می کند. انسان وقتی اندرونش و خانه ذهن او با پاره از مسائل و مطالب محشور و معنوس می شود، به طور کلی وجود می کشد به سوی اونها که چنین عمل می کنند و چنین فکر می کنند. این بحثی است که گاهی حکما بود فلسفیش دادن، گاهی عرفا بود عرفانی دادن و مقولات مختلفی دارد که گوشه اشاره شد. این همان است که آن حکیمی گفت دیدم در تکی در بیابان زاغ را با لجلجی. از دور نگاه میکردم دیدم یه زاغی است در حال با اون سیاهی سیاه و یه لجلجی است با سفیدی سفید و اینها دارن شانه به شانه هم حرکت میکنن. متعجب شدم که اینها چه وجهی دارند، چرا این رو که با هم سنخیتی ندارن، چرا دارن با هم نزدیکشن اینطور قدم برمیدارن. چون شدن نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودن لنگ. دیدم که اینها یه فصل مشترکی دارن که این فصل مشترک موجب سنخیت و انضمام می شود. این خود بس. این همان است که همون گونه که اشاره شد علی اعلی فرمود از طیبات طیبین تعارفی هم ندارد، از خبیثات خبیثین. طیبات آن طیبین آمد، ضد آن بهر ضد این آمد، از نبی آن که صفت از دین است، از خبیثات به خبیثین است. این رو خداوند در کلمه مبارکه 26 همین سوره مبارکه رو که خواهیم رسید به صراحه مطرح میکنه، قاعده و قانون سنخیت و انضمام به سنخیت. این در صورتی بود که جمله مفاد خبری داشت، یعنی به شکل خبر این رو خداوند سبحان بازگو. اجازه بفرمایید من ادامه عبارت رو به همین خط و شیوه بازگو کنم، اونگاه اون بیان دوم رو هم انشاءالله مطرح میکنم. از زانی لا ینکح الا زانیه، در عالم خارج این چنین است که چنین انسانی دنبال چنان انسانی میرود و زندگی اینها متاسفانه به هم گره میخورد. این قاعده خارج. و زانیه تو اول مرد رو فرمود، زانی نمیگیرد مگر زانیه را. به دنبال هم فرمود و زانیه تو زانیه لا ینکحها، به ازدواج و نکاح در نمی آورد او را مگر زانی. عبارت فرق کرد. خداوند سبحان اسلوب بیان رو متحول نمود، یعنی عبارت این بود که گفتیم انسانی که چنین عمل کردی رو دارد، مردی که چنین است سراغ زنان اون چنینی ولو در امر ازدواج بالاخره خواهد رفت و اینها چنین پایانی دارن که با هم قانونی را تشکیل میدهند. اینجا ذهن میاد که خداوند بگوید و زانیتو زنی که این چنین است نیست به نکاح نمیگیرد مگر مرد اون چنان را. اما خداوند این رو نگفت، فرمود زانیه را نمیگیرد مگر مردی این چنینی. یعنی در هر دو فرم حضرت علی اعلی مرد رو گیرنده و زن رو گرفته شده بیان کرد. به تعبیر عربی در هر دو صورت آخذ رو خداوند مرد معرفی کرد و مأخوذ رو زن. این ظاهراً فرهنگی است که در اسلام وجود دارد و در شرع مقدس اسلام چنین پیشگیری شده است که همیشه در مسئله نکاح و در ازدواج اون کسی که پیش قدم می‌شود مردان باشد. گیرنده مردانند و اون کسی که گرفته می‌شود در زندگی زنانند. این که سوال می‌کنند شما از کدام خانواده همسر گرفتید، نمی‌گویند به زن از کدام خانواده شوهر گرفتید. این رو در بیان محاوره‌ای و عامیانه خودمون نیز به کار می‌بریم. این اصل اغنایی است که در شریعت مقدس اسلام پیش‌بینی شده است و در لطائف قرآن هم به آن حضرت حق اشاره می‌کنند. به این قاعده تابع آن است که به هر حال حرمت و کرامت و احترام ویژه این خداوند سبحان برای بانوان محترم قائل شده است و این رو این روحیه رو و این وضعیت رو به مرد داده است و گویا وظیفه مرد شده است که به سوی زنان برود و تمنا و ترازای خودش رو در تشکیل خانواده مطرح کنند. گاهی ممکنه یه سفسته ذهنی برای بعضی از بانوان پیش میاد. بنده دیدم اینو سوال کردن گاه که ما که حق انتخاب نداریم، ما باید انتخاب بشیم. اما ظاهرن قضیه نیست. هنگامی که تمام پلها برها طی میشود و مردی میرسد به اونجا که میخواهد پیمان ازدواج رو منعقد کند، با یک کلمه آخر برش میگردانند، انتخابش نمی کنند، اجازه نمیدن بهش. گاه ممکن است محملی درست میکنند که استخاره گرفتیم خوب نیامده است، ببخشید مطلب تمام است، با استخاره که نمیشه جنگید، برمیگردانند طرف رو، باز برمیگردانند. اگر کنه که مطلب رو نگاه کنید، حق انتخاب زن دارد، اما در قدم اول و در گام نهادن و شکل صوری و ظاهری یه قضیه، این مرد است که باید همه چیز رو زیر پا بگذارد برد جلو، تقاضای خودش مطرح کند، یه احترام و یه ناز محترمانه از همسر بکشند و زندگی رو تشکیل دهد. این از خصوصیاتیست که انها و امتیازهاییست که خدا به زنان داده است. اینو نقل میکنند در جریان حضرت آدم. من عرضی ندارم که این به اصطلاح مستند این نقل روی باشد یا نباشد، اما نکته گفته شده است، نوشته شده است در کتاب ها که هنگامی که خداوند سبحان این زن و شوهر رو با هم جفت کرد و نکاح رو به آدم و حوا قرار داد، بعد اونگاه جناب آدم اشاره کرد به همسرش که به هر حال اون سوی جوب است، آدم این سوی جوب است، اشاره کرد که اقبلی به سوی ما آیید، به این طرف بیایید، نزدیک ما باشید. مجدد کلام خودش رو تکرار کرد، حوا اشاره کرد لا اقبل، نمیام، اشاره کرد که ما نمیاییم. آدم مجدد اصرار ورزید اما حوا نیامد. اونگاه آدم گفت انبیا را تکبر نیست، ما میاییم. آدم به اون سو رفت و سنت این شد در میان فرزندان آدم که آدم ها به اون سو بروند، مردان به اون سو بروند و پیشنهاد خودشون رو مطرح کنند و تقاضای زوجیت از ناحیه مردان امت و فرزندان آدم باشد. این چنین قاعده ای رو و کرامت و احترامی رو در حق بانوان حضرت باری تعالی قرار داد. در اینجا هم میبینیم که هر دو صورت این مرد است که اقدام رو به تشکیل خانواده میکنند و پیشنهادش رو مطرح میکنند. اونگاه فرمود و زانیت و لاین که ها الا زان او مشرک و حر نزالک علی المؤمنین و حر نزالک و حرام شده است این، قد بفرمود کامل، و حرام شده است این بر مؤمنین، یعنی شین حرام شده است و حر مزالک علی المؤمنین. آیا مشاوران علیه این زاده که چیز آن چیزی این چیزی که خداوند سبحان میگوید حرام است، این چه مسئله است که در اینجا مطرح میشد؟ آیا یعنی این نکاح حرام است بر مؤمنین؟ آیا گرفتن چنین زنانی برای مهدی یا شوهر کردن به چنین مردانی برای زنان در میان امت حرام است؟ این اون نکته بود که دیشب پایان عرایض اشاره کردن. و این رو بگذارید در قرائت دوم آیه خدمت عزیزان باز بکنم و بستش میمونه الان امشب انشاءالله خدمتتون باز بخواهیم کرد. ظاهر امر اینه که نه، این حره و زاده که نه اینه که این نکاح چنینی میان این دو کسی که همین اشتباه رو در زندگی داشتن این حرمت دارد و ممنوعیت شرعی دارد، این زاده که به این نکاح نمیخورد، این زاده که اینکه خداوند سبحان میگوید حرام شده است، میخورد به خود این عمل، به این عمل شنی، به این پدیده شوم و ناهنجاری جنسی خداوند اشاره میکند. حرم زاده یعنی حرام شده است، این زنا علی المؤمنین، این امریز ممنوع نامشروع نامقبول بر جمیع مؤمنان، حرم زاده علی المؤمنین. خب این مشاوران علیه ذالک را اگر ما چنین قرار بدیم ممکن یه سوالی پیش بیاد و اون سوال این است که اگر بحث این است که این اختصاص به مؤمن و غیر مؤمن ندارد و حر نزالک علی الناس، این بر تمام مردمان حرام است، چرا خداوند فرمود و حر نزالک علی المؤمنین، این بر مؤمنین حرام است؟ پاسخ هم باز از خود قرآن روشن می شود. همان گونه که ذهن شریف عزیزان استهزار دارد و گاه در مباحث عرض کردیم، بلند حضرت حق فرمود این کتابی است که خدا للناس، این قرآن آمده است فراسوی جمیع انسانها رو روشن می کند، چون که در جان شد جان دیگر شد، جان شد دیگر شد جهان دیگر شد. وقتی که انسان خلق و خوی قرآنی پیدا می کند وجود او متبدل می شود. این میشه چی؟ این میشه خودن للناس. اما در خود کلام فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه خودن للمتقین، این قرآن هدایت متقین است. پس آن است یا این است؟ همیشه من این شعر سعدی در ذهنم تداعی میکنه در واقع این بحث رو مطرح میکنم که فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون سرگاهش بدوزن بدان را نیک باید داشت، ورنه که نیکان خود بزرگ و نیکوزن، بودن به متقین نیچه. این قرآن بود بودن به ناس باشد نه بودن به متقین. پاسخی که در این مقام داده میشود این است، بر حرف اول همونه، خودن به ناس. قرآن عامل هدایت جمیع مردمان است، اما از باب این که پایان کار رو مردم بدانند و روشن باشن، آگاه باشید انسان ها، اون کسانی هدایت قرآن در جانشون اثر می کند که سر در خط تقوا بگذارند. اگر انسان ها با تقوا اونس بگیرند، آشنا شدند و تقوا رو ببسندند و بپذیرند، اونگاه خودند به متقین، قرآن در وجودشون اثر ویژه خودش رو می بخشند. اگر فرمود هدن للمتقین دارد پایان کار رو مطرح می کند. در اینجا فرمود به حر مزال که عدد مؤمنین و را این در همه این عمل حرام است، اما اون کسی که گوش جانش به این حرف است، اون کسی که می گیرد مطلب را، سخن را روی با صاحب دلان است و اون مؤمنین هم، فرمود به حر مزال که عدد مؤمنین. خب حال این شق اول و ادامه بحث اولی بود که دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم. فرض اول ما این بود، تکرار میکنم، جمله‌ای که خداوند میفرماید جمله خبریه است، دارد یه خبری رو حضرت هم بازگو میکنند. به دنبال این خبر هم میفرماید که قضیه این چنین است، قاعده صرفیت است. متاسفانه انسانهایی که در این حق قرار میگیرند زندگی اونها هم منتهی به اینجا میشه. اما سنخ دوبون و مطلب دوبون بحث اینه که نه این جمله جمله انشاری باشد، یعنی دستور داره صادر میشه، خداوند دارد میگد از زانی لاین که های زانی نباید بگیرد، نباید چنین ازدواجی در جامعه محقق باشد و یه حرمت شرعی رو در شریعت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خداوند سبحان مطرح میکنه. آیا چنین چیزی، این احتمال در آیه وجود دارد که بعضی ها اشاره کردن یا نه؟ آیا چنین نهی رو ما در اسلام داریم یا نداریم؟ ظاهر امر نشان میدهد که در میان فقیهان امت از صدر اسلام تا امروز در میان شیعه و سنی کسی چنین فتوایی را نداده است و قائل به چنین حرمتی به شکل مطلق نشده است. هیچ کی نگفته است که اگر کسی چنین عملی رو انجام داد و چنین اشتباهی رو مرتکب شد، این حق ازدواج با یه فرد پاکیزه سالم و معذب رو ندارد. یا اگر یه مردی چنین کاری رو انجام میدهد، به این دختر ندهید دیگه، این که چنین کاری انجام داده است و با گشت، اما به چنین انسانی همسر ندهید، کسی این بحث رو نگفته که به عنوان یک حکم ممنوع حرام قطعی مطرح شده باشد در شرع مقدس اسلام. بذار طبعا این بحث نیست، حتی میبینیم مثلا تصریح میشه، گاهی سوال شده از مسئولین علیه السلام چه این مواردی، پاسخ دادن الحرام و لا یحرم الحلال، اگر یک کسی یه حرامی رو انجام داده است موجب نمیشود که حلال خدا بر او حرام شود. و آنگاه اون مثالی رو که یه اشاره بیشت کردم خدمت عزیزان، اون هم در حالت معصومی مثال زدن، گفتن آقا یک کسی از یه درخت میوه میدزدد، میوه دزدی این درخت میخورد، آنگاه میرد این درخت رو میخرد و میوه اون میچیند و درخت رو تملک میکند، آیا این ممنوع است؟ پاسخ داد اون کسی که منتظر سوال بود خیر، امام فرمودن وظیفه این چنین است، در حکم خداوند سبحان اگر کسی حرامی مرتکب میشدن موجب نمیشه که حلال رو در رو برو ببندن و ممنوعیتی برو ایجاد کنن. به تعبیر باز در خود معصومی و در روایات اول و صفان آخر و اندکا، گاه مواردی پیش میاد که ممکنه عملی به خطا انجام شده باشد، اما تأکید و توصیه میشود که پایان این رو به مکاه منتهی کنید، پایان چنین مسئله اگر پیش آمد بگذارید به ازدواج گذشته ناپسند نیست تحت شعاع قرار بگیرد. پس ببینیم این ممنوعیتی نداره، منعی در شرع مقدس نداره، این مطلب از آیه استفاده نمی شود الا در یه فرض، و اون فرضی بود که پایان عرائض یه اشاره کردم، خیلی نمی پسندم که این مطلب رو مبسوط خدمت عزیزان بگم، حرمت ها افتضا می کند که به شکل عام و عمومی بعدن پاره از مطالب گفته نشود ولو حقایق شرعی لازم برای مسلمین و مسلمانان است. اما به شکل سربسته عرض میکنم خدمت عزیزان، عرض کردم در بعض از فروض این حکم، این حکم قطعی قرآنی شرعی چنین مسئله وجود دارد، در بعض از فروض، یعنی در مواردی است که اگر چنین مسئله باشد حرمت قطعیه همیشگی در این قضیه جاری میگرده. مثالی که زدم خدمت عزیزان با همون مقدمه مجدد اینو تعبیرش میکنم که ذهن مبارک روشن باشد و فلسفه حکم رو در شرع مقدس اسلام در حد توان علمی که خداوند بر ما باز کرده است پیش رومون قرار داده است بدانیم و آشنا باشیم. گفتیم در شریعت ما یک قانونی داریم به نام المقابلت و به نقیض المقصود، اگر انسان سوء نیت در شریعت دارد میخواد به نوعی سوء استفاده بکنه، شارع مقدس از جهت قانونی جلوش میگیرد، صد نراهش میکنند. مثال زدیم به این که فرض بفرم به یک کسیست مثلا به هر حال متاسفانه دست او به خون مورثش آلوده میگردد، کسو کاری دارد که این آقا وارث او محسوب میشود، احساس میکند که مشکلات مالی دارد و از اون طرف هم عمر اون کسی که اموال در دست اوست عمر خوبیست و عمر کافی دارد و به هر حال متاسفانه افکار شوم شیطانی در ذهن می آید تا خودش رو برساند به اون سرمایه، این اقدام رو انجام می دهد، جان کسی می ستاند که مال او بگیرد و تملک اموالش از طریق ارث بکند. اگر چنین مسئله پیش آید اولین حکمی که در اسلام صادر میشه ممنوعیت ارث، این آقا میشه ممنوع از ارث مورث خود که مقتول است. القاتل لا یرث، قاتل ارث از مورث نمیبرد، سریعا شارع مقدس جلو رو میبندد به این حکم رو میگیرد که سد باب باشد و فتح باب سوی در جامعه نشود. یا مثلا فرض بفرمایید در ابعاد کوچکترش عرض میکنم، یک کسی مثلا این امتیاز رو داره شارع مقدس اسلام، اگر کسی به سفر میرود خب این توصیه میشود، قانون شرع این است که نماز رو خداوند سبحان تخفیف میدهد، روزه در سفر نیاز به گرفتن نیست، اما یک سفر سفر معصیت باشه، این یک سفری باشد که انگیزه های خلاف حکم خدا در این مسافرت وجود دارد، به نوعی و به هر طریقی این امتیاز رو شهر برمیداره، دیگه این نماز باید تمام کنده شود، روزه هم باید گرفته شود در سفر. امتیازات و قوانینی که شهر مقدس وضع میکنند اینا یک چنین حساب هایی دارند. اون موردی که خدمت عزیزان بازگو کردم این است، بدون شک اولین ابتدایی ترین و مؤثرترین واحد اجتماعی که در جامعه بشری وجود دارد خانواده است. این که عزیزان شنیدی در اسلام گفتن معصومین ما بنی بنا اون احب من النکاح، هیچ خانه ساخته نمی شود محبوب تر از قانون گرم خانواده در شرع مقدس اسلام. توصیه های معکد و آچلی که بین شده است به شیوه ارتباطات بین زن و شوهر، شیوه ارتباطات بین والدین و فرزندان، همه در راه پاسداری حرمت قانون خانواده است و حفظ این واحد که اگر خانواده آبادان باشد جامعه آبادان می شود.
اگر ادب و فرهنگ در خانواده باشد در کلام کلی جامعه دیده می شود. اگر انس و محبت و الفت در درون خانواده باشد، جان انسان ها انس با این الفت و محبت می کند. در شرع مقدس اسلام بر خانواده حساسیت بسیار زیادی است. اگر از هر طریقی می خواد لطمه به این خانواده بخورد، شریعت جلو اون رو سد می کند. من جمله یکی از اون موارد مربوط به این بحث می شود. عرض کردیم خدمت عزیزان، از مواردی که در شرع مقدس اسلام مسلم است، اختلافی هم بین شیعه و سنی ندارد. تمام فقها که گذشته همچنین فتوا داده اند و تمام فقیهان امروز همچنین میگویند. اگر احیانا با پوزش عرض میکنم در تبر خدمت عزیزان، حکم خداست و صراحت تعبیر میتربد. اگر احیانا زنی دارای همسر است و شوهر است، متاسفانه مرتکب چنین عملی میشود و چنین کردار زشت و ناروایی از او سر میزند، برای ابد و همیشه برای اون مرد حرام قطعی محبت میشود. ولو این که از همسر هیچ جدا شود، ولو این که همسر فوت کند، اما هرگز حق ازدواج با چنین مردی را ندارد. این عنوان است که در فقه میگن از زنا به ذات البعل. زناوی به ذات البعل محرم قطعی است، یعنی برای ابد حرمت ایجاد میکنند. علت چیست؟ علت روشن است. علت روشن است. شارع مقدس احساس میکند این حالت وجود داره. ممکنه بعضی ها دامی برای خانواده ها باشند، ممکنه بعضی های طعمه هایی به گسترانند و دامه هایی بریزند، احراق شومی را تعقیب کنند. دقیقا شارع میاد این رو صد میکند. اگر شما به این انگیزه هستید که این زندگی بشکند، خراب بشه و شما برنامه دیگری را با هم تأسیس کنید و داشته باشید، ببینید اون هدف شما عملی نیست. پس این قانون را خراب نکنید، پس حرمت بدارید، چنین عملی را انجام بده. از جهت قانون شرع مقدس اسلام، اگر کسی چنین عملی بکند، ازدواج دوم محقق نمیشه. عزیز من، اون ازدواج با عمل نامشروع تفاوتی ندارد. این میگن از زن ها به ذات البعل، هم در این مورد است، هم در موردی که زن در عده باشه. اگر زنی شوهرش فوت میکند یا از شوهر طلاق میگیرد، هنوز در عده قانونی شوهر است، یا 4 ماه عده رفات را یا 3 ماه عده طلاق را دارد. اگر در این بین چنین عملی رو مرتکب شود، متاسفانه این هم حکم قبلی را دارد، هیچ تفاوتی ندارد. این نیست مگر باز به همین دلیل. اگر اینجا احیانا طلاقی روی داده است و دست داده است، هنوز امید است که ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. گفت پیغمبر من پادر طلاق ابغض الاشکاء عندي الطلاق. هنوز شارع مقدس امید دارد که مجدد این زندگی پابرجا شود. اما اگر پای سومی در این میان پیش اومد، دیگه این زندگی پادرش گنده است، مسلمه دیگه جمع جور نمی شود. لذا قانون میاد وضع میکند چاره و جلوی راه و جلوی کار را میبیند تا آخرین لحظه امیدی به بازگشت به این زندگی باشد و این زندگی به هم نخورد. پس بنابراین مواردی که داریم در قانون که میشه این آیه شریفه را نسبت به اون پیشگیری کرد، اینه که عرض کردن اگر بگوییم از زانی لا ینکح الا زانی، از زانی حق ندارد بگیرد مگر زن زانیه را، مشرکه را و زانیه، لاین که را لا زان و مشرک و حر من از آبی که علم مؤمنی. اگر این حکم رو به شکل انشاء بدانیم و دستور بدانیم، این موارد خاصه و الا به شکل کلی چنین حکمی در شرع مقدس وجود ندارد. خب این پایان این آیه شریفه و قسمتی از مطالب که مانده بود خدمت عزیزان بازگو کردم. بلذین یرمون المحسنات، من قبل از اینکه آیه 4 رو محضر مبارک عزیزان آغاز کنم و خدمتتون مطرح کنم، به ذهنم میاد یه جمله‌ای رو بعد از این مطالبی که خب به هر حال در طی این چند شب گفته شد محضر مبارک عزیزان، یه جمله رو اشاره کنم در حد کوتاه و ادامه تفسیر رو محضر مبارک عزیزان داشته باشم. من هرگز در محضر قرآن عرض می‌کنم، خدای را شاهد می‌گیرم که در خودم لیاقت این که بخوام وعظی یا توصیهی بکنم نمیبینم. خودم از که قاطعیده حاجتمند به توصیه بلعظم، اما این جمله رو عرض میکنم نه به عنوان توصیه، نه به عنوان موعظه، بلکه به عنوان وجدان، به عنوان یه مطلبی که جهت علمی و عملی رسیده هم به این مطلب به ادراک که این موضوع کردم و مخاطب من در این قسمت دوستان نوجوان و جوان هم. یکی از بزرگترین عواملی که عزیزان انسانهای موفق رو به موفقیت رسانده است، یکی از بزرگترین میانبرها در پی مسیر و رسیدن به مقصدهای عالی، گاهی بعضی ها حوصله راههای بلند رو ندارن، سوال میکنن که راه کوتاه‌تر کجاست، یکی از میانبرهای بسیار قوی و مؤثر و یکی از طرقهای مطمئن در جلب توجهات خداوند سبحان و گشوده شدن دریچه دل انسان به خیلی از مطالب نگفته و خموش دلقت و پنهان آفرینش، بدون شک همین بحثیست که خداوند سبحان برات مطرح میکنن. اگر شما میبینید سوره مبارکه یوسف در قرآن کریم احسن القصص میشود، زیباترین حکایت قرآن در قصه قرآن میشود، یکی از عوامل عمده این همان است که ان المثل اماره بالسوء الا ما رحم ربی، کار به آنجا بکشد که قوم هی فلک، کار به آنجا بکشد که من از آن حمس به روز افزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. اما یوسف با اون خصوصیت وجود خویش را معاذ الله انه ربی احسن المثل در طول تاریخ نشان داده شده است. در زندگی خیلی از بزرگان حتی غیر مسلمان بنده دیدم، شنیدم و خواندم، اون کسانی که در پاره از سنین عمر توانستند در قبال این حکم خدا سر در خط بگذارند و وجود خودشون را عفیف و پاکیزه نگاه دارند در این میدان، خصوصا وقتی که در معرض بودند، در میدان چنین هجمه‌هایی قرار گرفتند، به جناب الهی قسم خداوند سلطان دریچه های موفقیت رو برای اینها باز میکنند، به موفقیت های عظیمی در زندگی پیش پای اینها میگذارند که خودشون نمیدانند و یرزون خودن هیست لا یحتسب، از یه جایی به اینها میخوراند، شرح صدری به اینها میدهد، دانشی میدهد، مادهی میدهد، معنایی میدهد که نیست مگر به خاطر پاس داشتن حرمت خداوند سبحان و قانون الهی و نوامیس مسلمین. این یکی از وجدان هاست حفظ کردن، این نقطه ایست که دریافته شده است، هم علمیست هم عملیست و خداوند سبحان توفیق اون بدهد که ما بتوانیم احکام حضرت اله را بر چشم و بر سر بگذاریم و طبق وظیفه انشاءالله عمل کنیم. بدون بالا اون فرمود و الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة. یکی از حدود 16 گانه‌ای که در اسلام مطرح بود همینی بود که تا اینجا مطرح کردیم. الان از این آیه شریف خداوند سبحان حد دیگری رو دارد مطرح میکنند. این هم حاجتمند به یه مقدمه مختصری است که بگم تا ببینم سخن به کجا میرسد. همینطور که بازگو شد، یکی از 5 مسئله حساسی که تمام ادیان الهی حافظ آن هستند که در شبهای گذشته مفصل توضیح دادیم، همین مسئله نسبت این شما در میان امت ها نسبت ها محفوظ باشد. انسان ها بدانند چه کسی فرزند کیست، چه کسی برادر کیست، مادر کیست، پدر کیست و خیلی از امتیازهایی که خداوند سبحان به مردم میدهد بر اساس قاعده و قانون نسبت است. اگر این پدیده شوم و ناهنجاری جنسی در اسلام ممنوع شد، به لحاظ پاس داشتن این اصل و این قضیه است که نسبت ها در جامعه مسئول باشد و امتیازات اون نیز مردم ببرند. انسان یک کلمه دیگه چسبیده به این مطرح می‌شود. هنگامی که حرمت نسبت رو مطرح می‌کنند بزرگان و در متون دینی، سریعاً در کنارش می‌بینیم حرمت اعراض در کنار انصاب مطرح می‌شود. میگن الا انصاب و الا اعراض، اعراض و انصاب. انصاب رو خوب بازگو کردید و روشن شد. اما کلمه اعراض جمع ارض است. ارض یعنی شخصیت، ارض یعنی حیثیت انسانی. در ادیان الهی بالخصوص در شرع مقدس اسلام نسبت به اعراض و ارض و حیثیت انسان ها یه اهتمام ویژه‌ای وضع شده است و یه توجه خاصی به آبرو و حیثیت انسان ها شده است. در زمانی حدیث رو عرض می‌کردم به بعض عزیزان، کسی اومد خدمت وجود مقدس امام معصوم، شخصیتی از ذوات مقدسه محمد و آل محمد، این سوال رو مطرح کرد که اگر امر دائر شد برای من بین این که حد مکعبه کنم یا حیثیت انسان مؤمنی را از میان بردارم، شما کدام را بر من اجازه می فرمایید؟ اگر من مجبور و کره در یکی از این بشدم، با کمال صراحت امام فرمود المؤمن و اعظم و شأن من الکعبه، شأن و آبرو به حیثیت انسان مسلمان از حیثیت کعبه فراتر و بالاتر است. یکی این سرمایه گذاری و شخصیت و کرامت انسان ها در شرع مقدس میشه. بذار ببینید اون مسائل و طرقی که موجب بی اعتباری حیثیت انسان ها میشود در شرع مقدس کلون میشه، در اون بسته میشه، ممنوعیت ایجاد میشود و اشد مایه اونچرا یکون نیز برخورد میشود. مثال ارز میکنم تا برسیم به مورد سخن. فرض بفرمایید همین پدیده شومی که بارها ما برها میشنویم و میگیم و خیلی هم بلدیم خودمون، غیبت نکن، غیبت چنین است، غیبت چنان است. یکی از عوامل و راههایی که موجب بی‌اعتباری حیثیت و آبروی افراد میشود خود مسئله غیبت است. حالا تعبیر قرآن رو در قضیه غیبت نگاه کنید ببینید چطور است. دقیقاً فلسفه حکم رو خدا با آیه شریفه و حرمت غیبت مطرح میکنه. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، مباد هیچ کدام از شما اون دیگری را غیبت کنند. آیا دوست می‌دانید ایوهد با احد و کم انگر کل لحن اخیه میتا؟ دوست می‌دانید که از شما گوشت برادر مردش رو بخورد علانیه؟ غیبت کردن غیبت نیست، بلکه خوردن گوشت یک انسان است، اون هم در حالتی که مرده باشد، جنازه ای باشد که شما گوشت رو بخورید. این چه تشبیه است که خداوند بر... این تشبیه یا واقعیته؟ اول این تشبیه نیست. خداوند سبحان دارد واقعیت و ملکوت رو حکم رو مطرح میکنن. و نکته اصلی که در اینجا وجود دارد برمیگردد به این جمله‌ای که اشاره کردم خدمت عزیزان. دو نکته اساسی در این آیه شریفه وجود دارد. یکی این که اون کسی که غیبت می‌شود، یعنی این کسی که مورد غیبت قرار می‌گیرد، واقعا مثل انسان مرده است. با این خصوصیت انسان مرده اون کسی که لا یدفع عن نفسه، قدرت دفاع از نفس و حیثیت و آبروی خویش ندارد. بنده و جناب عالی وقتی که نشستیم سخن از کسی گفتیم که فرسنگ‌ها با ما فاصله دارند، یا قوت و قدرتی نداره که الان باشه در مجلس از خودش دفاع کنند. آقا چرا چنین میگید؟ توان دفاع از شخصیت به حیثیت خودش رو ندارن، از جهت حضور و عدم حضور مثل مرده است. این گوه در صحنه نیست. مرده قدرت دفاع از خیش ندارد. انسان غیر حاضر نیست قدرت دفاع عینی و فعلی از خودش ندارد. این یه بچه تشبیه است که خداوند مطرح میکنه. اما مهمتر از این قسمت قضیه است که شما اگر یه لطمه‌ای به بدنتون وارد می‌شود، یه عضوی از وجود شما چاقو میاد در این کار، یه ثانیه پیش میاد یه بخشی از بدنتون برش می‌خوره، یه چیزی قطع میشد، یه کاری پیش میاد، این بدن شما این چنین خصوصیتی رو خدا بهش داده است که ترمیم می‌کند خودش رو. این بافت‌ها مولد میشن، سلول‌ها نو نو تلاش خودشون رو شروع می‌کنن، سعی می‌کنن این بدن رو ترمیم می‌کنن، درستش می‌کنن. این مال چیست؟ مال انسانیست که حی است. این در مورد انسانیست که زنده است. اما انسان مرده اگر جزئی از بدن او برداشته شود و کنده بشه قابلیت ترمیم ندارد. هیچ جایگزین نمیشه، قابل اصلاح و ترمیم نیست. خداوند سبحان برای اینکه قبح و شناعت غیبت رو و زشتگویی و بدگویی از انسانها رو مطرح کنند، این نکته رو به کار میبرد که شما اگر بد کس میگویید و قیمت کس میکنید و همین که اون نیست دفاع از شخصیت بکنند، شما لطمه‌ای به حیثیت اون زدید که این لطمه قابل جبران نیست. این مانند آن است که از بدن یک مرده چیزی جدا شده باشد. شما لطمه‌ای میزدید به حیثیت. این شعر شاعر عرب واقعا تکانده است. قد قیل و زار که این حقا و این کذبا فمقت زار که من قوم ازاب دیران. گفتین حرف رو گفته شد، این حرف حالا بعد عذرخواهی بکنید چه فایده دارد؟ یک کسی برای شما هر چه خواسته است گفته است و نوشته است، حال به حضور شما میرسد که ما را حلال کنید، از ما بگذرید که ما برای شما جاهلانه چنین و چنان گفتیم. آیا این که شما بگویید گذشتم از تو این تمام شد مطلب؟ اینطور نیست. آیا با یک کلمه جبران تمام اون خسارت ها و تمام اون بی‌حرمتی ها و بی‌عزتی ها میشود؟ هرگز نمیشه. تا اذهان مشوش جامعه مجدد اصلاح نشه، تا باز آب به جوی باز نگردد، غیبت داره هنوز میره، این هنوز داره ادامه پیدا میکنه متاسفانه. حیثیت رو زیر سوال بردن اینه که قرآن بازگو میکنه با آبرو میگه مسلمان بازی کردن بعد غیبتش رو حضرت حق این فقط رفت میکنه غیبت این است که زدید ضربه رو گاهی یه عیبی در وجود یک کسی اومد از عیب درونیش یعنی یک کسی حالا چشمشه چند درصدی مثلا کمتر بینایی دارن نمیداره یک کسی سقل سامعی کمتر پیدا کرده است یک چیزی در درون یک کسی زخم از ناجری دارد گاهی عیوب اینچنینی درونی ما داریم اما گاه عیبیست که موجب نفار میشود موجب جدایی و گریز دیگران میشد فرض بفرمایید یک کسی جزام دارد یک کسی مبتلا شده است به سل پوستی یک کسی چنین حالتی رو پیدا کرده همون نزدیکان هم وقتی نزدیک میشن خیلی نزدیک نمیشن چه برسد به دورها اونها که دورترن که فاصله شون بیشتر میکنن خیلی در حدیث فرق دارن جزام فراغ شده الاسد بگرید از جزام همان گونه که از شیر میگرید کسی مانند اون مرحوم شهید بزرگوار صاحب اولین دانشگاه حافظ پیامبر بازگو میکند که این علت ذکر حدیث آن است که به طور کلی عامل جزام در دید میکروسکوپی شکل اثر دارد اما این بحث خاصی است اونی که خداوند حدیث داره میگه چیز دیگه است فرق من الناس فراغ کمل الاسد بگرید از جزام همان گونه که از اسد به شیر میگریزید غیبت موجب میشه که ظاهر افراد مشوش میشود موشح میشود حیثیت افراد رو وقتی ما تخریب کردیم دیگه جامعه رغبت به اینها ندارد تمایل به این فرد نشان نمیدهد این به خداوند نمیبخشد این یه مسئله بسیار بسیار سنگین و دشوار و همینطور و بس علاهازا بقیه مواردی که موجب تخریب شخصیت میشه در شرع مقدس اسلام درمش بسته میشه میگن اما کارهایی که موجب میشه شما ضربه به دیگران از جهت آبرو بزنید ممنوع است تجسس چرا در شرع مقدس اسلام ممنوعه؟ چون تجسس موجب میشه شما نسبت به کسی ضعفی عیبی چیزی پیدا میکنید بعد این رو فردا یک بله میکنید در روزی که میخواهید استفاده کنید میکوبید به سرش و آبرو و حیثیتش رو میبرید میگن ولا تجسسو تجسس نکنید که فردا آبروی دیگران رو با تجسس ببرید تحسس بکنید اما تجسس نکنید الا نبو و تحسسو من یوسف معفی در قرآن میبینیم جناب یعقوب میگه برید از یوسف تحسس کنید تحسس یعنی جستجوی خیر تجسس یعنی جستجوی شوم اینه که انسان در کار دیگران سرکی میکشد تا برای روز مبادا خبری بیاورد این میشه برای تجسسو خداوند چرا برای تجسسو؟ بلازی که فردا میخواد آبروی کسی رو از این طریق ببرید پس این کار رو نکنید که منتهی به اونجا نشود و همینطور بقیه مواردی که در شرع مقدس پیشبینی اون شده یکی از اون موارد بسیار مهمی که خداوند سبحان لازم میدیند حکم اون رو تصریحا در قرآن مطرح کند یه بحث بسیار مهمی است و اون هم این است والذین یرمون المحصنات پدیده ایست به نام رمی یا قذف از اصلا خود کلمه رمی به معنای زدن است به معنای تیر زدن یا سنگ زدن است در فقه کتابی داریم به نام از سبق و برمایه این فقیه ها بحث می کنن و در جای خودشم مطرح شده از مستحبات اسلامی این است که به هر حال سبق و رمایه در همونجا بحث می کنن که علمو اولادکم و رمایه به فرزندان خودتون تیراندازی تعلیم کنید به فرزندان خودتون سباه و شنا تعلیم کنید این رو که کتاب سبق و رمایه می گوین خود رمایه یعنی زدن کسی با تیر به اون محلی که در اصطلاح نظامی سیبل گفته میشه یا به انگلیسی به اصطلاح گل گفته میشه اون رو در کلام عرب مرما میگوین مرما یعنی آنی که مورد رمی قرار میگیره رمی زدن با تیر یا زدن با سنگ به کسی خود کلمه رنز فهم همین معنی رو داره در اصطلاح امروز ادبیات عرب به این توپهای دورزن مقذفه میگوین قذف یعنی توپی زدن، سنگی زدن، پرتابی کردن بسیار بسیار تعبیر لطیفی است فرمود اون کسانی که رمی می کنند زنان پاکیزه را سنبلم یعطو به عربت شهدا و هیچ دلیلی بر رمیشون ندارن این یعنی چی؟ حس کردن یکی از مسائلی که در شرع مقدس اسلام حد دارد و حد اون هم انشاءالله به تفصیل فردا شرع می کنم هشدام تازیانه را شلاغ است پدیده شوم قصد و رمی است این اگر به زبان امروزی بگیم با توجه به مقدماتی که عرض کردم در باب غیبت یا تجسس و امثال اون بحث اینه گاهی یک کسی برها
دستی از وی برون آید و کاری بکنه،
گاهی یک جوری میشه این انسان وجودش یا به شر یا به خیر از جامعه برداشته میشه.
این پدیده‌ای که به حال ما در طی این 20 چند سال انقلاب اسلامی دیدیم و خیلی از عزیزان و شخصیت‌های نافع و به درد بخور این مملکت با پدیده شوم ترور از جامعه گرفته شدند به سرمایه‌های عظیم.
گاه ترور و ترور شخص است، یعنی یک کسی رو به حال تیره می‌آید و از یاد برمی‌دارد،
دست شومی برون می‌آید و این نیت شومی کاری انجام می‌دهد،
کسی و شخصی رو از میان برداشتن این ترور شخص است. اما گاه نه شخص وجود داره اما کاری میکنن که میشه کلمه دفعه بین الاحیا، زنده ایست اما مرده ایست در میان زندگان، اونچنان حجمه و هجوم و ترور به شخصیت او میشنن که آبرو به اعتباری براش نمیمانن. این میشه در اسلام رمی، این قرآن رمی میگوید، رمی به معنای ترور شخصیت. گاه این شخصی اونچنان کوبیده میشه که دیگه زبان او بسته میشه، زبان او بسته میشه. شاید بعضی ها هم چه خیلی دلشون نمیخواد این جریان رو قبول کنند از زبان وجود مقدس زهرا مرضی، اما هست در تاریخ نوشته شده است، اون جمله‌ای که با اون بزرگان اسلام وارد شد در شوهر کیش و فرمود یا ابن حسن یا ابن ابی طالب اشتملت شملتا جنین و قعدت حجرت زنین، پسر ابی طالب مثل جنین خودتو گرم کردی کنج خانه نشسته ای، و قعدت حجرت زنین و نشستی جایگاه کسی که مظلوم است. بحث من به این کلمه است، این از زهراست در تاریخ نشن که در یه شرایط خاصی این جمله رو بانوی بزرگوار به امیرالمؤمنین فرمود، فرمود اما در کنج خانه همی مظلوم نشسته ای و قرار گرفته. خود حضرت دارد علت رو بازگو میکنه و قعدت حجرت از زنین، علی اونچنان اتهام ها به تو زدن و اونچنان مطالبی به تو گفتن که زبان تو یارای سخن گفتن ندارد، و قعدت حجرت از زنین تو در مقام زن و اتهامات قرار گرفتی. آقای مسعودی، من هر گاه این جمله رو عرض میکنم خدا میداند حالت عجیبی دست میدهد، مسعودی در مروج الزهر می نویسد که قیله گفته شد به یه شامی که هل عرفت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب را می شناسید؟ ببینید تبلیغات چون مهم، علی ابن ابی طالب را می شناسید؟ گفت از اون معنه لسان من لسوس کوفه، می پندارم من از ساحت مقدسش کوزش می کنم که ترجمه می کنم عبارت رو برای شما شیفتگان و عاشقانش، گفت می پندارم که دزدی از دزدان کوفه باشد، و قعدت حجرت از زنین، علی در کنج خانه اونچنان به تو اتهام زدن که زبان تو بسته شده است. گاهی کسی اونچنان اتهامش میزنن که قدرت دفاع از خودش ندارن. این چه ترور شخصیت؟ تا این ترور شخصیت یک فرضی دارد، یه راهکاری دارد که اگر کسی از این طریق وارد شود یه جریمه سنگین روش بار میشه، و همونطور که از کردن صراحتا قرآن میگوید فجلدوهم سماوی نجنده 80 تازیانه بر کسی که چنین گفته ای رو صرفاً میگه و این اتهام رو صرفاً میزنن 80 تازیانه باید وارد کردن. این چه حرفیست؟ چه کلمه ایست؟ این دو تهمت خاصه، اگر کسی دیگری را متهم به این دو تهمت بکند و دو عمل ناروا بر زبان جاری کند که بگرد ای فلانی ای فلانی، این حد شرعی یا باید اثبات کند اون چه میگوید یا شاره مقدس دستور ایران حد را میدهد. حالا این چیز تو کجاست؟ انشاءالله خدمت عزیزان ادامه بحث تفصیل رو برداشتن به سمع مبارکتون خواهیم بزن. خداوند سبحان دلها من به لطائف و ظرافت قرآن کریم بیشکلیش آشنا بگردارد و ما رو به تربیت قرآن معدب بدارد، از که ما از دامن قرآن به افرق کوتاه نگردارد. خب امشب شب هشتم محرم الحرام و دلها متوجه می شود به ساحت مقدس بزرگ شخصیتی که کم نظیر و بی نظیر و در اوج بزرگی و افعت و جلالت
همه یاران و اصحاب حضرت سیدر و شهدا بزرگم و عظیمم عزیزم. ببینید یه جمله دارن، جرجردان و مسیحی واقعا شنیدنیست. جرجردان وقتی مقایسه میکنن بین شخصیت معاویه و امیرالمومنین، بعد میگن این خط رو ادامه بدید، راه شناختش اینه، ببینید دور معاویه چه کسانی گرفتن، دور علی چه کسانی گرفتن. بعد ادامه میگه، میگه بیاید پایین‌تر یه در تاریخ خودتون مشخص میکنن، ببینید اون کسانی که پیرامون یزید بن معاویه بودن چه بودن، اون کسانی که گرد حسین بن علی بودن اونها چه فکری داشتن و چه انسانهایی بودن. بعد عین این عبارت رو خود جرجردان میاره، میگه یاران یزید و اون کسانی که پیرامون یزید بودن کسانی بودن که اگر میخواستن دستشون بلند کنن میگفتن کم تهه بلنا، چی میرسه به ما، چی میرسه. اون کسانی که پیرامون یزید را گرفته بودن منفعت طلبان دنیا ورزی بودن که معیار حرکتشون منفعت طلبی بود، چی میدی به ما، اونا اقدام میکردن. خود جرجردان میگه بعد میگه پیرامون و حسین بن علی کسانی بودن که شعار اینها این بود که نموت و معک، آقا اومدیم که جانمون رو در راه تو بدیم. میگه بین این دو خط از سنگ ها فاصله هست، از سنگ ها فاصله هست، نیاز های قابل نیاز نیستن، کافیست هم یه نگاه بدی این چلیه انسان بکنن میبینن که بین این دو خیل و دو جماعت یکی ره به کجا دارد و دیگری سو به کجا میبرد. این جمله جرجردان ریشه عالیش مال شخصیت این شبه شنیدید از ایران اکثر اینکه یه منزل تا کربلا مونده بود و وجود مقدس مولانا حسین سر رو روی زین اسب گذاردن در حال حرکت که مرتبه سرشون رو برداشتن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. کسی یاران رو نکرد که از حسین فاطمه سؤال کند که آقا مرادتون چیست، چرا کلمه استرجاع گفتید، جز همین بزرگ مرد و حاشمی بزرگ اومد بابا چی شد مطلب، چرا کلمه استرجاع فرمودید. فرمود پسرم علی فعندلی فارسون، من همینطور پسرم گذاشته بودم دیدم یک کسی دارد میگرد القوم یسرون و المرایا تسری الیهم، این قافله در حال حرکت است، یک کاروان مرگ در پس سر اینها دارد میرد. پسرم علی من چنین چیزی را دیدم، سر رو بلند کرد، ریشه جناب جرجردان اینجاست، بابا آیا هنگامی که مرگ سراغ ما میآید اول اسما و علی الحق آیا ما بر حق جان نمیدهیم و نمیمیریم؟ فرمود آری پسرم این چنین است. فرمود اذن لا نبالی انه محقین بلر، اگر این چنین است مرگ اگر مرد است او پیش من آیی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ من یک دو سه خط چند خطی از مقتل خدمت عزیزان علی الراس میخوانم و از مصیبت استفاده میکنیم، تأثیر میکنم من به بزرگ معلم و مربی خودم مرحوم والد مکرم در این شب هشتم یه جمله‌ای رو ایشان میگفتن در محافل، من خاطر دارم ایشان رو میکردن در شب هشتم، میگفتن خب همه میسوزید اهل محفل، همه با مسائل و حضرت سید و شهدا میسوزن، اما ایشان خطابشون این بود میگفتن جوانای محفل شما رو میشه باید بیشتر عزاداری کنید، شما باید امشب به یاد وجود مقدس علی اکبر دلهاتون رو بیشتر متوجه مقام شاهده این حاکمی بزرگ بکنید. و کان علی ابن حسین علیه السلام من اصفه الناس و کم و احسن هم خلقن، زیباترین صورت را دارد و بهترین منطق و گفتار و خلق را دارد و استعزن ابا فلقتال، اما دیگه جاییست که اومده اجازه میدان از بلند و این وفای حسین ابن علیست که السلام علی اول قتیل من نسخه سری، اولین کسی که از هاشمیون به میدان میرود و کشته میشود علی اکبر است، فرزند بزرگ خود وجود مقدس سید شد پس قبل از دیگران این بزرگوار آمد اجازه گرفت. بعد این عبارت اینه فعزن له، وقتی که قاسم اومد اجازه گرفت حضرت اجازه نداد، دست عمو بوسید، پای عمو بوسید، اونگاه اجازه دادن. دیدم که میومدن غلام ابوذر آمده از جو اومده آمدن جو انت فیه لمنا، برو به میدان نرو، ما میخواهیم که تو کشته نشی. گفت آقا مگه میشه من این خون من اگر نایل نیست با خون شما قاطی بشه این بحث دیگه ایست، که بودن برو به میدان. اما وقتی که علی اکبر اومد آقا هیچی نفرموده، تا گفت بابا میدان فقط بسرم برو بدون هیچ، بدون هیچ. فعزن الله
ثم نظر الی نظر آبس اینه. اما وقتی که علی به طرف میدان حرکت کرد، آقا و مولای ما عبی عبدالله دارن نگاه میکنن، اما مقتل دیگه نظر آبس اینه، یعنی داره حسین میبیند که دیگه علی یا چنان نخواهد دید، با این حالت دارد نگاه میکند. و ارکا علی اونگاه چشمه ها رو وجود مقدس به اون دوخته است و بکاو و میگرید با حالی که دارد علی میدن. شما وقتی عزیزان میخواد مسافرتون به سفر برود، قرآن رو میگیرید، از زیر قرآن او را رد میکنید. حسین فاطمه تا که دید داره علی به میدان میرد لب باز کرد، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل ابراهیم علی العالمین. پسرم بابا برو در پناه قرآن، فرا و فرا میسپارم و به قرآن میسپارم. اونگاه لب باز کرد و فرمود اللهم اشهد الا حول و القوم قد برز الیهم قلهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدایا تو را شاهد میگیرم جوانی به میدان میرود که شدیدترین مردم از جهت گفتار و رفتار به رسول توست. کنا از اشتقنا الى نبی یک نظرنا الى وجهه. ما هر وقت دلمون برای رسول خدا تنگ میشد به سیمای این جوان نگاه میکردیم و رسول را در سیمای او میدیدیم. در از میدان میرد. من دیگه قدیه یه عبارت ارز نمی کنم، مطالب دیگری دارد حضرت. ثم حمل علی ابن الحسین علیه السلام علی القوم، شروع کرد حمله های توفنده و کوبنده را. شیر را و بچه به دو ماند، همین خون علی را در رگ دارد. انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولاد النبی اضربکم بالسیف حتی ینسلی ضرب غلام الهاشمی العلوی. فقط رجز می کنند من چیم من چه می کنم. و شد علی الناس با قدرت و شدت در مناطق دارد که انهو قتل 70 مبارزا 70 رزمنده رو از پیش روی برداشت. اما سخن من ثم رجعت الى ابی امت بیدن علی دارد به طرف پدر و خیمه ها برمیگردد. ثم رجعت الى ابی فقد اصابت حجراهات کثیره زخمه های فراوان در تن دارد. فقال یا ابه الا اتشوقت قتلنی و سبل الحدید اجهدنی. بابا اتش داره من رو می کشد و سنگینی میدان بر من فشار آورده است. آیا جرعاوی در خیام پیدا می شود که به من بدی جمله من این عزیزان علی ابن الحسین می داند که پدر آب در خیمه ندارد، این چیز دیگه داره طلب می کند از بابا. بابا فهمید که علی چی می خواد. فرمود پسرم هات لسانک، دهانت رو بیار جلو. اونگاه زبان خودش رو در دهان علی قرار داد. بابا ببین زبان پدر چه حالتی دارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.